اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، ساعت 5:30 دقیقه صبح روز دوشنبه 25 مای سور سال 1396 خورشیدی در افغانستان است. احد عزیزاده هستم. برنامه اول نیم ساعته صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا را با تفصیل اخبار آغاز میکنم. در پی واکنش ها روی ممانعت سفر برخی باشندگان جنوب افغانستان به شمال، وزارت داخله افغانستان میگوید که به هیچ نهاد زیر دست آن وزارت دستور نداده است که مانع مسافرت افغان ها از یک بخش به بخش دیگر افغانستان شوند. نجیب دانش سرپرست دفتر سخنگوی آن وزارت به صدای آمریکا گفت که وزارت داخله هیچگاه جلب مسافرت ها را از یک نقطه به نقطه دیگر آن کشور نمیگیرد، اما مقامات امنیتی مسئولیت دارند برای شناسایی هویت افراد را بررسی کنند. جزئیات بیشتر را پس از اخبار خواهید شنید. دومین کمپاین سرتاسری بهاری پولیو امروز دوشنبه در سرتاسر افغانستان آغاز می شود. در این کمپاین که برای 3 روز ادامه خواهد داشت انتظار می رود بیش از 9 میلیون طفل زیر سن 5 سال واکسین گردند. پولیو یک بیماری لاعلاج است و تنها با 2 قطره واکسین از رای دهن یا هم به شکل زرقی می توان جلب مبتلا شدن به این بیماری را گرفت. صدها تن از شهروندان پاکستان روز یک شنبه در شهر کویته آن کشور بر ضد حملات انتحاری گروه دولت اسلامی یا داعش مظاهره کردند. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از مظاهره کنندگان گزارش می دهد که تندروان داعش آنده از سیاستمداران پاکستانی را هدف حملات انتحاری قرار می دهند که با طالبان افغان رابطه نزدیک دارند. اعتراض کنندگان از حکومت پاکستان خواستند تا در راستای اضمحلال تندروان وابسته به داعش اقدام کند. این مظاهره پس از آن صورت گرفت که در نتیجه حمله انتحاری روز جمعه 28 نفر در بلوچستان پاکستان کشته شدند. مقامات پاکستانی سرکوبی فعالین رسانه‌های اجتماعی در آن کشور را به اتهام مسخره ساختن اردوی آن کشور در پیام‌های و مقالات اینترنتیشان آغاز نمودند. مقامات پاکستانی به طور رسمی اعلام نمودند که دفتر جرایم سایبری FIA اداره تحقیقات فدرال آن کشور دستور داده است تا به طور سریع علیه آن از آن عناصری را بگیرد که چنین فعالیت‌ها را آگاهانه و یا غیر آگاهانه انجام می‌دهند. در این دستور از نثار علی خان وزیر داخله پاکستان نقل قول شده که گفته مسخره ساختن اردو و افسران نظامی در رسانه‌های اجتماعی تحت نام آزادی بیان قابل قبول نیست. این دستور صلاحیت‌های نواز شریف صدر اعظم آن کشور را تحت شعاع قرار می‌دهد. موج حمله وسیع سایبری که از روز جمعه آغاز شده تا کنون حدود 200 هزار نفر و سیستم های کمپیوتری را در 150 کشور متاثر ساخته است. بر اساس گزارش آژانس خبری رویترز، این حمله سایبری که به وسیله یک ویروس اینترنتی به نام رنسام بر صورت میگیرد، روز یک شنبه دامنه حملات خود را به 150 کشور و 200 هزار کمپیوتر رسانیده است. راب ونساید رئیس یوروپول یا پلیس اتحادیه اروپا اعلام کرده است که این ارقام می تواند در روز دوشنبه وقتی که کارمندان به سر کار باز می گردند افزایش یابد. متخصصین و مقامات از مؤسسات و شرکت ها تقاضا نمودند تا سیستم های عملیاتی کمپیوترشان را طور عاجل تجدید نمایند. این حمله بزرگترین در نوع خود تا کنون خوانده شده است. رهبران 29 کشور در کنفرانس دروزه تحت عنوان یک کمربند یک را در چین یک جا شده اند. رئیس جمهور چین روز یک شنبه ضمن اعلام تعهد 124 میلیارد دلاری برای راه ابریشم جدید این پروژه را مسیر صلح، همه‌شمولی و تجارت آزاد خواند و خواستار ترک مدل های کنه گردید که به گفته وی مبنای آن رقابت و بازی دیپلماتیک قدرت هاست. شی جینگ پینگ در سخنرانی آغازین نشست روزه رهبران و مقام های ارشد کشورها و سازمان های جهانی گفت که باید منبر آزاد همکاری بنا گذاشته شود. شی رئیس جمهور چین ابتکار این نشست را در سال 2013 طرح نمود. از زمان به بعد وی از این طرح برای نشان دادن اقتصاد آزاد چین به جهان و دوری از پالیسی حمایت از تولیدات داخلی استفاده نموده است. و قرار است شورای امنیت ملل متحد سه شنبه آینده نشست اضطراری را در مورد آزمایش میزایل های بالستیک کره شمالی برگزار کند. ایالات متحده ژاپن و کره جنوبی یک روز پس از آن خواهان برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت شدند که کره شمالی 4 میزایل بالستیک را آزمایش کرد. بر اساس گزارش‌ها میزایل های تازه آزمایش شده کره شمالی قادر به پرواز مسافت حدود 4500 کیلومتر بوده اند. شنوندگان عزیز، این بود اخبار این ساعت. تا ساعت بعد شما را با خدا می‌سپارم.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های عزیز سلام، امید روز خوبی را آغاز کرده باشین. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. در بعد از خبرها مطالب برنامه شامل گزارش های از افغانستان، منطقه و جهان است که تقدیمتان می داریم. امید تا آخر برنامه با ما باشید. گزارش اول این بخش حاکی است که مقام های صحی ولایت هرات می گویند با روی دست گرفتن برنامه جدید توانستند به تعداد کافی پرستار و قابله را در تمام مناطق دوردست آن ولایت برای ارائه خدمات به مردم استخدام نمایند. خبرنگار ما خلیل نورزایی گزارش می دهد.
افزایش گراف مرگ و میر مادران و اطفال در ولسوالی های دوردست و عدم دسترسیشان به خدمات صحی مقام های محلی در هرات را بر آن داشته تا با راه اندازی برنامه متفاوت در چوکات انستیتوت علوم صحی این ولایت به این موزل راه حلی بیابند. دکتر محمد آصف کبیر معاون صحت عامه ولایت هرات میگوید این برنامه که از یک سال به این سو آغاز شده هدفش کاهش آمار مرگ و میر مادران در ولسوالی ها بوده است. دکتر کبیر میگوید هم اکنون در تمام ولسوالی های ولایت هرات به اندازه کافی پرستاران و قابله های محلی وجود دارند.
استراتژی که اداره صحت عامه هرات و دقیقاً در هرات داشته تانست معضل ها و کمبود کارمندای صحی به خصوص نرسار در سطح مراکز صحی مرفوع بسازه. با استفاده و با طرح استراتژی استخدام کار یا انتخاب بچه‌ها یا افرادی که صنف 12 در سطح ولسوالی‌ها فارغ شدند به زمینه آموزش اینا آماده کرده، بعد از اخذ تعهدی که از اونها گرفته شده موجب شده که امروز در تمام تسهیلات صحی خود مطابق به تشکیل موجود نرسا داشته باشه.
این گفته های مقام های صحی در هرات با محفل تجلیل از روز جهانی پرستار در این ولایت همزمان شده است. شماری از دختران ولسوالی های هرات که در این محفل اشتراک کردند نیز بلند بودن آمار مرگ و میر مادران در ولسوالی ها را مهمترین انگیزه حضور و اشتراکشان در این رشته تحصیلی عنوان می کنند.
اما خود ما باشنده ولسوالی هم در اونجا که خیلی کم بوده در عرصه خدمات سه وجودش، مخصوصا در بخش نرس ها که بوده کدام نرس خانم اونجا که وجود نداشت. مثلا وقتی که کدام مریضی پیدا میکرده نی هر یک از مو غذا وقتی که به همو کلینیک خود مراجعه میکردیم در اونجا کدام خانم نبوده که بتونه نرس خانم خدمات برای خود همو مریض های ارائه بکنه و همون خاطر خیلی کسا بوده که از لحاظ فرهنگی بر از ما خیلی مشکل بود که یک آقای مثلا بیایه اونو معاینه کنه.
این دختران جوان همچنان حضور پرستاران زن در مراکز صحی ولسوالی ها را زمینه ساز اعتماد بیشتر مردم به خدمات صحی دولتی بیان می کنند. ملینا حقدوس محصل سال سوم نرسینگ عالی در هرات:
نرس در مناطق اطراف ها که هست واقعا بیشتر ضرورت نسبت که در داخل شهر هسته، چون واقعا در اطراف که هست بیشتر مردم آگاهی ندارم راجع به موضوعات صحی که هست و خود نرس که هست میتونه اعتماد مردم کسب کنه.
با این همه شماری دیگر از جوانان که در رشته نرسینگ عالی در انستیتوت علوم صحی دولتی در حال تحصیلند از مشکلات فراراه خود چون نبود امکانات تحصیلی و آموزگاران مسلکی سخن میزنند. وحید واحدیار یکی از این پرستاران جوان به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
بیشتر وقتی که مریض داخل شفاخانه است نرس به سر کار داره، منتها در افغانستان معاش هم پایین تره که چنان معاشی داره که حتی نفقه خانواده هم نمیشه.
یکی دیگر از نگرانی های این پرستاران جوان آموزش 3 ساله در این رشته تحصیلی است که به باور آنها مدرک معتبری بابت آن دریافت نمی کنند. با اینکه برنامه جدید مسئولان ریاست صحت عامه ولایت هرات توانسته تا قسمت زیادی از مشکلات پرستاران در مراکز صحی بکاهد، اما هنوز هم ناامنی به عنوان بزرگترین چالش فراراه بانوان پرستار در مناطق دوردست به شمار می رود.
افغانستان یکی از دو کشور در جهان است که هنوز هم شاهد واقعات جدید پولیو می باشد. رادیو آشنا عمده ترین منبع آگاهی دهی از بیماری و واکسین ضد پولیو در افغانستان.
در مورد اینکه مهاجران بدون اسنادی که از پاکستان و ایران به کشورشان برمیگردند چگونه تثبیت هویت میشوند، حفیظ آصفی گفت و شنید با نجیب دانش، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخله، و اسحاق قطمر، کارشناس مسائل سیاسی انجام داده است که اینک پیشکش میشود.
آقای نجیب دانش، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخله افغانستان، در مورد اینکه مهاجران بی اسنادی که به وطن برمیگردند چگونه تثبیت هویت میشوند، میگوید
هموطنان ما که از بیرون از افغانستان سفر می داشته باشند، اینا یکی از اعضای خانوادیش خویشاوندانشان در افغانستان هست، اما اسنادی که اونا ارائه می کنند اساسش و یا به سوابق از اینا مراکز ثبت احوال نفوذ مراجعه می شه، سوابق از اینا کشیده می شه و طبعا پدر و پدر کلان اجداد از اینا ترجمه و به اساس از این بهتر از اینا تذکره توزیع می شه. یعنی هیچ گونه مانعیتی وجود نداره، فقط مهم است که اینا مراجعه بکنند ادارات مربوطه ثبت احوال نفوذ هم که تذکره خود دریافت را شناسنامه ها.
آیا چنین اداره های در مرز افغانستان با پاکستان و یا افغانستان با ایران وجود داره که اونا بتونن با سادگی با مراجعه به اونجا کارت شناسایی و یا تذکره بگیرن؟
خود در مرز ها یک ثبت نام صورت میگیرد، یک معلومات ابتدایی درک میشه، اما تسکی اشخاص به ولایت مربوطه مراجعه بکنن، اگر در ولایت مربوطه مراجعه نمیکنن به مرکز مراجعه بکنن تا اینکه از مرکز برای اینا تذکره اجرا شود. غیر از اون یک ولایت به ولایت دیگه امکانش نیست که از اینا تذکره تجدید کنن.
در صورتی که وزارت داخلی افغانستان و یا منصوبین وزارت داخلی افغانستان بر بخورن به گروهی یا افرادی که بدون هیچ نوع کارت شناسایی در افغانستان مشغول سفر هستند، برخورد وزارت داخلی افغانستان چی خواهد باشن؟
افراد یا ادبای افغان خود شناخته میشن، به نخست نامیر تشخیص میتیم و معلوم است در نحجه رفتار و کرکتر معلوم میشن، اما اگر مشکوک باشه ای افراد در مورد شناختشان این بعضی مواردی باشه که ما را مشکوک بسازه، طبعا که با زوربانای کشفی داریم ما را تحقیق میکنن، میتونن تا یک تثبیت شه که آیا یه افغانت اسناد را کرده نتوانه، طبعا به ثبت احوال نفوذ زمانی که مراجعه شوه اونجا تمام سوابق و بکگراند زیر کشیده میشود و بعد از اون نتیجه رسمی که آیا این با کشور ما و یا این که کدام مشکل دیگه.
با نظر داشت این مشکل، آقای اسحاق قطمر، کارشناس مسائل سیاسی، میگوید که در آغاز راهبرد درستی در زمینه وجود نداشته است.
یک مسئله بسیار عمده که ما در طول چند سال بودیم واجه هستیم است که ما نتانستیم که یک راهبرد سریعی بر بازگشت مهاجرین خود که از کشور ایران و یا چی هم از کشور پاکستان داشته باشیم. به این آنها که در اول شما اگر به توجه بوده باشین اصلا این مشکل وجود نبود، با دیدی که مسائل جنگ در افغانستان داغ میشه، یک تعداد افراد و اشخاص بی هویت و ناشناخته چی از طریق مرزهای با و چی از طریق راه های دیگه که قبلا وجود داره بین افغانستان و پاکستان و یا ایران، اینا وارد افغانستان میشن.
برای بیرون رفت از این مشکل، آقای اطمر با این باور است که با وجود آمدن اعتماد میان پاکستان میتواند این مشکل را کاهش دهد.
این اعتمادی که بین دولت افغانستان و پاکستان ایجاد شود، که البته اعتماد تنها این دولت به وجود آورده نمیتونه، بلکه کشورهای منطقه مخصوصا کشورهای عربی که اینا تنبیه کننده تروریسم هستند در منطقه و مخصوصا در سرحدات پاکستان و در افغانستان و کشورهای جهان از جمله انگلیس است، امریکا، جرمنی، فرانسه است، کسایی که در افغانستان نیرو دارند. همسایه‌های دیگه ما به طور مثال ایران است، عربستان، روسیه است، کشورهای آسیای دیگر است، چین است. این یک مسئله چند بعدی است. تنها افغانستان و پاکستان را به طور مسائل فیما بین خود حل بکنه، بلکه کشورهای منطقه باید به گجما برسند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
نشرات ما برای موج 100.5 FM ادامه دارد. هزاران تن از قبایل پشتون در پاکستان که به دلیل جنگ‌ها در مناطق شمال غربی آن کشور از خانه‌هایشان بیجا شده اند، از حکومت پاکستان خواستند تا قبل از فرا رسیدن ماه رمضان شرایط برگشت به خانه‌هایشان را فراهم کند. گزارش خبرنگار صدای آمریکا را از ژیلا سمعی می‌شنوید.
حدود 2400 خانواده قریه دند دارپاخیل واقع در وزیرستان شمالی که منطقه نیمه خودمختار است در حال حاضر در پناهگاه های نامناسب بسر می برند. از سال 2014 میلادی به این سو حدود 1 میلیون شهروند پاکستانی به دلیل عملیات نظامی حکومت آن کشور که بر ضد تندروان راه اندازی کرده است از خانه هایشان بیجا شدند. اکثر این بیجا شدگان از مناطق قبایلی هستند. جلاد میر که با پدر محسن و دیگر اعضای خانواده‌اش که از مناطق قبایلی پاکستان بیجا شدند، حال در کمپ جلوزای زندگی میکنند. میر که زمانی یک مکتب را در منطقه‌اش اداره میکرد میگوید:
دمونگا دا سکول و تقریبا جدای خبر که سکول پناواس را وسم نمایش داده.
او میگوید نام این مکتب خیبر بود که حال نامش باقی مانده و تعمیر آن ویران شده است. شاگردان ما به گفته آقای میر طی چند سال اخیر یا کشته شدند و یا با غربت و آوارگی دچار شدند. میر میگوید میخواهد برگردد و این مکتب را به نوع دوباره احیا کند. با وجودی که شمار زیاد از بیجا شدگان داخلی پاکستان به خاطر ملحوظات فرهنگی ایشان یا در خانه های کرایی و یا با قوم و خویش‌های خود دور از خانه های آبایشان زندگی می کنند، تعداد از این افراد که پول ندارند و یا پولهایشان تمام شده است، بر علاوه کمپ های دیگر در کمپ موقتی بنو نیز مستقر شدند. ولی محمد که با خانم و یک طفلش در این کمپ زندگی می کند می گوید شرایط برایشان بسیار ناگوار است و حتی برق و دیگر تسهیلات در این کمپ وجود ندارد. ولی محمد میگوید از حراس بمباردمان هوایی بدون آنکه وقت کافی داشته باشند از خانه های خود فرار کرده و به کوه ها رفته بودند. ولی محمد میگوید برای 3 روز در قریه مقررات نظامی حکم فرما بود و آنها به کوه بالا شده بودند. و وقت آنها از کوه پایان آمدند، مقام ها برشان فقط 1 روز فرصت داد تا خانه های خود را رها کرده و منطقه را ترک کنند. مقامات نظامی ایالات متحده منطقه وزیرستان شمالی را به مسابقه مرکز دهشت افغانی بین المللی تلقی می کنند. این منطقه برای چندین سال به مسابقه مرکز آموزش دهی برای گروه طالبان و سایر تندروان مرتبط به شبکه حقانی بود که با عبور از مرکز آنان فعالیت های شورشگریشان در افغانستان را راه اندازی می کنند. اما مقامات پاکستانی اخیراً ادعا کردند که عملیات نظامی ضد دهشت افغانی موجب شده تا اکثر این مناطق از وجود تندروان پاک گردد و به تدریج برای مردم بیجا شده شرایط برگشت به خانه هایشان فراهم می شود. بر اساس تخمین ملل متحد، حدود 95,000 خانواده در پاکستان از خانه هایشان بیجا شدند. شماری از این مردم به ولایت خوست در افغانستان سرازیر شدند، اما بخش اعظم آنان به سایر شهرهای پاکستان نقل مکان کردند. مردم بیجا شده در پاکستان در حال خواهان فراهم شدن برگشت به خانه هایشان شدند که درجه حرارت در آن کشور حتی قبل از رسیدن فصل تابستان به بیش از 37 درجه سانتیگراد رسیده است. به همین دلیل آنان می خواهند که قبل از فرا رسیدن ماه رمضان به خانه هایشان برگردند. حکومت پاکستان میگوید که کار برای برگشت بیجا شدگان روی دست است، اما مشکلات امنیتی و لوجستیکی مانع این روان میگردد. حکومت پاکستان ادعا میکند که عملیات بر ضد گروه طالبان در مناطق قبایلی موفقانه بوده است، اما بر اساس گزارش مرکز تحقیقی موسم به فتح که در اسلام آباد پایتخت پاکستان مستقر است، فعالیت تندروان در ربع اول سال 2017 میلادی در مناطق قبایلی گسترش یافته است.
Thank you. صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در امریکا چه خبر است؟ یک نظرپرسی نشان می دهد که اکثریت امریکاییان با برطرفی جیمز کومی رئیس اف بی آی از طرف رئیس جمهور دونالد ترامپ موافق نیستند. این در حالی است که رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده یکی دیگر از اراکین اداره ترامپ گفته است که او از رابطش با رئیس جمهور مطمئن است. گزارش را در این مورد از عبدالواجد عادل می شنوید.
سروی انجام شده ان بی سی نیوز و روزنامه وال استریت جورنال در روزهای اخیر نشان می‌دهد که تنها 29% کسانی که سروی شدند از برطرفی جیمز کومی رئیس اف بی آی در حال طرفداری کردند که او در سال چهارم دوره 10 ساله کاری خیش در دفتر تحقیقات فدرالی قرار دارد که به سطح بلند تحقیقات جنایی را به عهده دارد. با برطرفی کومی 38% مخالفت نشان دادند. مردمان باقی مانده سروی گفتند که آنها در این مورد معلومات کافی ندارند تا ابراز نظر کنند. اما در میان کسانی که وزرا به دقت مورد مراقبت دارند، خروج ناگهانی کومی 53% مخالفت کرده و 33% آن را تایید کردند. رئیس جمهور دونالد ترامپ از تصمیم خیش برای برطرفی کومی دفاع می کند.
او خودنماست. اف بی آی در حال آشفتگی قرار داشت. شما می دانید، من می دانم، همان را می دانند.
ولی آندرو مکیب، سرپرست اف بی آی، در یکی از جلسات مجلس سنا با کانگرس اطمینان داد که تحقیقات آن اداره در مورد مبارزات انتخاباتی ترامپ و روابطش با روسیه با وجود اخراج کومی ادامه خواهد یافت.
شما نمی توانید مردان و زنان اف بی آی را از انجام کار درست و محافظت از مردم امریکا و حمایت از قانون اساسی متوقف سازید.
ترامپ روز سه‌شنبه جیمز کومی رئیس اداره تحقیقات فدرالی را برطرف کرد. او در ابتدا گفت که کومی را به اساس تجویز جف سیشن وزیر عدلیه و راد روزنستاین معاونش به خاطر نقش کومی در تحقیقاتی که به ارتباط رقیب انتخاباتیش هیلری کلینتون انجام داده است برطرف نموده است، خاصتا به نحوی که او امور امنیت ملی را در ایمیل های شخصی خود به پیش می برد. اما رئیس جمهور در ختم هفته فکرش را تغییر داده و گفت که کومی را بدون در نظر داشت تجاویز و به خاطر چیز روس برطرف ساخته است. رئیس اسبق اف بی آی تحقیقات را در مورد مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری 2016 و احتمال مداخله روسها به طرفداری از کمپاین انتخاباتی ترامپ را به پیش می برد. ترامپ روز پنجشنبه گفت که رئیس جدید اف بی آی در چند روز آینده تعیین خواهد شد. در حالی که برطرفی رئیس اف بی آی موضوع جنجال برانگیز برای اداره ترامپ شده است، رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده می گوید که او از روابطش با رئیس جمهور به تعقیب برطرفی کومی نگران نیست. تیلرسون که با تلویزیون ان بی سی صحبت می کرد گفت که او روابط خوبی با رئیس جمهور دارد. هرگاه روی موضوع موقفش را نمی داند، آنها در این مورد صحبت می کنند. تیلرسون در حال این اطمینان خیش را اظهار می کند که دونالد ترامپ برای سفر نخستینش به خارج از کشور آمادگی می گیرد. ترامپ روز جمعه به عربستان سعودی راه سپار می گردد تا با شاه سلمان صحبت کند و به تعقیب آن به اسرائیل رفته با صدر اعظم این کشور در مورد امور امنیتی در این ساحه نارام جهان مذاکره کند. ترامپ همچنان با واتیکان رفته، با پاپ فرانسیس دیدار کرده و بعداً با رهبران عضو ناتو ملاقات کرده و در اجلاس اقتصادی سران جی 7 اشتراک می کند. تیلرسون گفته است که مباحث سیاسی در واشنگتن روی برطرفی کومی کدام تأثیری بر وی نداشته و نه هم روابطش را با رئیس جمهور خدشه‌دار می سازد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
گزارش اخیر این بخش. کاندید ریاست سازمان جهانی صحت میگوید که میخواهد پولیو و کرم گوینه را محو سازد. دکتر دیوید نابارو میگوید اگر این کرسی را به دست بیاورد برای خاتمه بخشیدن ملاریا نیز کار خواهد کرد. این نخستین باری است که برای احراز ریاست سازمان جهانی صحت رقابت صورت میگیرد. این گزارش را از محمد هاشم حبیب زاده میشنوید.
سازمان جهانی صحت برای محو مرض پولیو از 30 سال به این سو کار می کند. دیوید نابارو می گوید که اگر برای پیشبرد رهبری این سازمان انتخاب شود، پولیو را محو خواهد ساخت.
The last part of eradicating any disease is always the hardest part. If you don't do it,
بخش نهایی محو هر گونه مرض دشوارترین بخش آن است. اگر چنین نشود تمام دستاوردها از بین خواهد رفت. برای انجام این کار باید با انرژی و تعهد کامل کار صورت گیرد.
ویروس پولیو عمدتاً در امتداد مرز میان افغانستان و پاکستان و شمال نایجیریا وجود دارد. در تمام این مناطق تنش‌ها جریان دارد و کارمندان واکسیناسیون برای مسئول ساختن کودکان زندگیشان را به خطر می‌اندازند.
We must remain vigilant and focused till we are absolutely certain that the last case has been found.
ما باید تا تایید آخرین مورد پولیو محتاط و متمرکز باشیم و مطمئن باشیم که تمامی کودکان مسئول شدند.
نابارو همچنان می‌خواهد که کرم گوینا را نیز از روی جهان محو سازد، یک پارازیتی که پس از نوشیدن آب آلوده در بدن رشد می‌کند. در سال 1986 در حدود 3.5 میلیون نفر در جهان به تکلیف کرم گوینا دچار شده بود. سال گذشته فقط 25 نفر از آن رنج می برد. این کاهش در اثر تلاش‌های ادارات ملل متحد و مرکز کارتر به میان آمد. جیمی کارتر، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده، مرکز کارتر را بنیاد گذاشته بود. در مورد کنترل ملاریا در سال‌های اخیر پیشرفت‌های صورت گرفته است، اما کارهای زیادی است که باید انجام یابد. در حدود 500 هزار نوزاد، کودک و جوان سال گذشته به این مرض دچار شده بودند. در حالی که ملاریا یک مرض قابل وقایه و معالجه است. نابروی بریتانیایی در بخش صحت عامه در کشورهای مختلف ایفای وظیفه کرده است. در جریان شیوع ایبولا، او نماینده ویژه ملل متحد برای رسیدگی به آن ویروس بود و در سال 2014 از سیرالیون دیدار کرد. زمانی که در سال 2013 ویروس ایبولا در غرب افریقا شیوع کرد و هیچ شخص یا نهاد آماده متوقف ساختن این ویروس نبود، وقت زیادی را در بر گرفت تا جهان به آن پاسخ بگوید، که در نتیجه ایبولا جان 11 هزار نفر را گرفت. نابارو میگوید که میخواهد اطمینان حاصل کند که تراژدی به این سطح دوباره اتفاق نیفتد.
شنوندگان عزیز، برنامه های صبحانه رادیو آشنا صدای امریکا برای موج 100.5 FM ادامه دارد. تا نیم ساعت دیگر که باز در خدمت خواهیم بود، توجه شما را به بخش دوم برنامه سرویس پشتو جلب می‌داریم.